سلام، به پادکست اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قرار درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم. از اختلالات روانشناختی و سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگیمون. برای گوش دادن به همه اپیزودهای پادکست میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید. اونجا همه اپیزودها رو گذاشتیم. در کانال تلگرام هم اپیزودها رو منتشر میکنیم که اونجا هم بتونید دسترسی داشته باشید. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که دربارهش صحبت بکنیم، میتونید از طریق سایت با ما در ارتباط باشید و پیشنهاد خودتون رو ارائه بدید. در این اپیزود میخواییم درباره علل وسواس صحبت بکنیم. در چند اپیزود قبلی من همه انواع وسواس، البته انواع معروف و شایع‌تر وسواس را که بالای 20 نوع میشد، درباره صحبت کردم. اما سوال اساسی که پیش میاد اینه که چرا یه نفر مبتلا به وسواس میشه؟ چی میشه که یه نفر درگیر شستشوی بیپایان خودش میشه؟ یا اینقدر ذهنش درگیر این که آیا آسیبی به کسی زده یا نزده میشه؟ که قرار دربارش امروز صحبت بکنیم. من علل ابتلا به وسواس را به 4 دسته کلی تقسیم میکنم که در هر فردی این 4 دسته میزان اثرگذاریش متفاوته. اصطلاحاً من متهم ردیف اول و دوم و سوم و چهارم اسمش رو میذارم که هر کدوم سهمشون متفاوته. احتمالاً توی فیلم‌ها یا موضوعات جنایی دیدید که وقتی چندین نفر دخیلن در یک مشکل، سهم هر کدوم متفاوته. توی وسواس هم دقیقا همینطوره. این 4 عامل در هر فردی به یک میزانی هر کدوم اثر گذاره. اول اسم این 4 عامل رو بگم، بعد بریم سراغ این که یه مقداری دربارش توضیح بدیم و ببینیم که چه اثراتی میتونه روی فرد و ابتلاش به وسواس داشته باشه. اولیش ژنتیک و عوامل فیزیولوژیک که میتونه باعث ابتلای یک فرد به وسواس بشه. دومی عواملیه که مستقیم در گذشته فرد باعث ابتلا او به وسواس شده، یعنی راه انداز اصلی وسواسش شده که دربارش مثال میزنم و توضیح میدم. سومی عواملیه که به صورت غیر مستقیم در گذشته باعث ابتلاء فرد به وسواس میشه. و در نهایت 4 چیه؟ سبک زندگی فرده. یعنی یک سبک زندگی ممکنه ابتلاء یک فرد به بیماری روانی را از جمله وسواس سریع تر بکنه. پس 4 دسته شد که حالا تک تک شما توضیح میدم و اینکه ببینیم چطوری اینها بر همدیگه اثر میذارن تا یک فرد مبتلا بشه به وسواس. خب بریم سراغ اولین عامل، یعنی همون ژنتیک و مشکلات فیزیولوژیک. ببینید، ما اول از همه ژن مستقیم برای اینکه کسی مبتلا بشه به وسواس نداریم، اما پژوهش‌های متعددی اینا نشون داده که اگه نزدیکان فرد، بستگان فرد به وسواس مبتلا باشن، احتمال این که خود فرد هم به وسواس مبتلا بشه بیشتره. به خصوص تو وسواس‌های شدید من اینو زیاد دیدم. مراجعانی که خودش وسواس داره و بستگان پدری یا مادری هم توشون زیاد می‌بینیم آدم‌هایی که وسواس دارن. مراجعی میگفتش که کل خانواده مادری ما همه آسنترا مصرف میکنن. میگفت ما داروخونه میریم دیگه عمده‌ای میخریم آسنترا، چون همه خاله ها و دایی یا مادر بزرگم و مادر خودم و دو تا برادرام همه آسنترا میخوریم و اکثرشون هم به وسواس مبتلا بودن. البته این حالت درصد کمی رخ میده ها، اما داریم توی مراجع. از طرف دیگه من مراجعانی دیدم که از هر دو طرف دارن. مثلا عمش وسواس داره، مادر بزرگ مادریش و خالش هم وسواس داره، مادر خودش هم وسواس داره. یا مراجعان زیادی رو من دیدم پدر و مادر هر دو وسواس دارن با دو نوع مختلف. مثلا مادر وسواس شستشوی شدید داره، پدر وسواس چک کردن. خب وقتی چنین حالتی وجود داره احتمال این که اون فرد به وسواس مبتلا بشه بیشتره. ببینید گفتم احتمال. توی روانشناسی و توی اختلالات روانی ما هیچ چیز قطعی نداریم که من بگم که اگه این و این و این باشه حتما یک فردی به وسواس مبتلا میشه. پس این نکته اول که ژنتیک میتونه مؤثر باشه. اما چی کار میکنه ژنتیک؟ باعث چی میشه توی مغز و بدن؟ بحث مفصلیه که من فکر نمیکنم نیاز باشه بازش بکنیم، اما من یه اشاره کوتاه میکنم. مهمترین چیزهایی که تشخیص داده شده یکیش اینه که میزان سروتونین و پژوهش‌هایی هم نشون داده گلوتامات در بدن این افراد کمتر وجود داره. به همین دلیله که داروهایی تجویز میشه که میزان این مواد رو توی مغز بیشتر بکنه. برخی پژوهش‌ها هم نشون داده که عملکرد قشر پیش پیشانی یا قدامی مغز اونها یه مقدار متفاوته. فقط یه نکته ای رو دقت بکنیم، چون من دیدم مراجعان اینو میپرسن، یعنی من مغزم مشکل داره، اختلال داره، مثل یه نفری که مثلا پاش شکسته. نه، اینطوری نمیشه گفت. مثلا این میزان سروتونین که کمتر ترشح میشه، خب با روش هایی میشه افزایشش داد. به این معنی نیست که یک معلولیت ذهنیه، یه معلولیت مغزیه. این سوالیه که مراجعان میپرسن و من صریحاً و مشخص پاسخم اینه که نه، معلولیتی نیست، یک نقصی نیست، یا اصطلاحاً دیسابیلیتی نیست. اما چیزیه که مؤثره. بالاخره تو مغز افراد وسواسی به خصوص وسواس شدید تفاوت‌هایی وجود داره با فردی که وسواس نداره. مثلا یه مثال ساده بزنم، اونم اینه که افراد عادی اطلاعات غیر مهم رو مغزشون بهش بیتوجهی میکنه. مثلا در رو یه بار بسته، دیگه مغزش بهش نمیگه آیا بسته شده یا نشده. پیام اضطراری نمیفرسته که یک چیز تهدیدآمیزه. افرادی که وسواس دارن، به خصوص وسواس چک کردن، ممکنه این پیام با شدت بیشتری ارسال بشه. پس مورد اول خلاصه کنیم، عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک میتونه باعث ابتلا فرد به وسواس بشه، به خصوص توی وسواسای شدید. اینو خیلی تاکید میکنم، وسواسایی که خیلی شدیده عوامل فیزیولوژیک توش پررنگ تره، که من بعداً در اپیزود روش‌های درمان توضیح میدم که اهمیتش چیه و چطوری باید با توجه به این عامل فرایند درمان رو تدوین کرد. بریم سراغ مورد دوم. مورد دوم همونطور که گفتم عوامل مستقیمه. عوامل محیطی، اتفاقاتی که در گذشته فرد رخ داده و به صورت مستقیم باعث ابتلا اون فرد به وسواس شده. معروف ترین مثالش که هممون تجربه کردیم اما در برخی از افراد باعث ابتلا به وسواس شد، دوران کرونا بود. کرونا خیلی از افراد رو وسواسی کرد. چی شد؟ عزیزی رو از دست داد و ترس از این که نکنه باعث این بشه که فرد دیگه ای رو از دست بده، یه مراقبت شدیدی رو شروع کرد، یک رعایت نظافت شدیدی رو آغاز کرد که تبدیل شد براش به وسواس. من خیلی مراجعه توی دوران کرونا داشتم که راه اندازی وسواسشون این بود: یک اتفاق استرسا. مثلا مراجعه تعریف میکرد من هم پدرم هم مادرم کرونا گرفتن، هر دو بستری شدن بیمارستان، علارغم اینکه سن بالایی نداشتن، مثلا 40 و چند ساله، و پدرش طولانی توی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری بود و یه استرس بسیار شدیدی رو تحمل کرده بود این خانم. و این باعث چی شده بود؟ باعث این شده بود که یه ترس خیلی شدیدی از کرونا و ابتلاء مجدد بستگانش به خصوص پدر مادرش و خودش پیدا بکنه و یک رعایت نظافت خیلی شدید. الان اینجا جمله رو مختصر میگم، اما بعداً بیشتر صحبت میکنم در موردش. فقط این عامل باعث ابتلاء این فرد به وسواس نیست. یادمون باشه من عرض کردم 4 مسئله است که اینها با هم ترکیب میشن، هر کدوم یه سهمی دارن. مثلا توی این مراجعه سهم کرونا یا عامل مستقیم یکم بیشتره. پس ببینید، کسی که یک اتفاقی براش افتاده ممکنه راه انداز یک واکنش هایی بشه. خانمی تعریف میکرد که در سر یه اتفاقی آشپزخونه خونش آتیش گرفته بود، چون ظاهرن گاز رو دقت نکرده بوده و خاموش نشده بوده و باعث آتیش سوزی شده بود. از اون روز به بعد این خانم میگفت من یه وسواس چک کردنی پیدا کردم، دیگه هر شب نگران بودم، میرفتم گاز رو چک میکردم. به مرور زمان این چک کردن گاز رسید به چک کردن در خونه و اتو و دیگه جاهای مختلف و هی گسترش پیدا کرد. پس ببینید این خانم یک راه انداز مستقیم داره وسواسش. یک اتفاقی افتاده که باعث شده وسواس چک کردن پیدا کنه. چندین مراجع من داشتم که ماشینشون مورد سرقت قرار گرفته و خب همین ناراحتی و نگرانی باعث وسواس چک کردن شده براشون. یه مدل شایع دیگه برای وسواس که راه انداز مستقیم داره، افرادی هن که تو نوجوانی مواجه شدن مثلا با یه مادر، پدر یا معلم سختگیر. این رو هم من خیلی زیاد توی مراجعان دیدم که مثلا پدرش درباره اعمال مذهبی و نماز خوندن یه سختگیری خیلی شدیدی نسبت بهش داشته، یا مثلا یک معلم دینی داشتن توی مدرسه که خیلی تند و تیز با اینا حرف می‌زده، اینها رو چنان از گناه کردن می‌ترسونده و چنان وحشتناک درباره آخرت و اینها صحبت می‌کرده که یک ترس شدیدی در اونها ایجاد کرده. این ترس باعث چی شده؟ باعث این شده که این فرد وسواس‌های مثلا مذهبی پیدا بکنه یا وسواس شستشو پیدا بکنه، چون تأکید زیادی که بر پاکی و نظافت و طهارت روی اون فرد شده راه اندازی کرده وسواسش رو. پس این شد عامل دوم. عامل دوم چی بود؟ عواملی که مستقیم باعث ابتلاء فرد به وسواس میشه. همونطور که مثالهاش رو چند موردش رو زدم، از دوران کودکی، نوجوانی و شاید بزرگسالی میتونه باعث این بشه. اما اتفاقات دوران کودکی و نوجوانی خیلی مهمتره. شاید شما بپرسید که خب خیلی ها می اتفاقات براشون افتاده اما وسواس نگرفتن. همه ما در کرونا درگیری داشتیم، برخی اتفاقات بدی افتاد، مثلا عزیزی رو از دست دادن اما وسواس نگرفتن. من دوباره حرف خودم رو تکرار میکنم، ترکیب عوامل مختلف باعث ابتلا به وسواس میشه. انگار بیدار میکنه وسواس رو در برخی افراد این اتفاقات. مثلا تو همون کلاسی که 30 بودن، همون معلم دینی خیلی تند و تیز داشته درباره عذاب الهی صحبت میکرده، اما 3 وسواس گرفتن. چرا 27 نگرفتن؟ چون عوامل دیگه‌ای که باعث ابتلا به وسواس میشده توی این 27 نبوده، توی این 3 بوده. بریم سراغ عامل سوم. عامل سوم تجاربیه که در گذشته فرد داشته، غیر مستقیم باعث ابتلا به وسواس شده. خب یه مقدار عجیب تره که چرا مثلا یک اتفاق ناراحت کننده ای برای فرد افتاده، این باعث ابتلا به وسواس شده. یه مقدار من باید توضیح بدم ساختار روانی ما چطوریه تا این رو متوجه بشیم. ساختار روانی ما با جسم متفاوته. یه مثال ساده بزنم. فرض بگیریم که الان من دارم راه میرم، پام پیچ بخوره بخورم زمین. احتمالاً چی میشه؟ مچ پام آسیب میبینه. میرم کجا؟ میرم پیش دکتر ارتوپد. دکتر ارتوپد هم پای منو معاینه میکنه و هر کار درمانی نیاز باشه انجام میده. اما عجیبه که بگم که آی دکتر من خوردم زمین، پام درد گرفته، پام در رفته، در کنارش یه مقدار مشکل قلبی هم دارم. دکتر مسلمم میگه آخه این دوتا چه ربطی به هم داره؟ اون یه چیز دیگه است. عجیبترش اونه که بگم آی دکتر من پام درد میکنه، اونه که داری معاینه میکنی مثلا آتل میبندی، قلب منم یه چکاوی بکن ببین چطوره. خنده داره دیگه، میگه باید بری پیش دکتر قلب، به من چه ربطی داره؟ به عبارت دیگه بدن تخصصی شده. چشم دکتر چشم داره، قلب دکتر قلب داره، بدن ارتوپدی، نمیدونم گوارش و اینها دکتر داخلی. اما روان ما مثل استخره. این خیلی نکته حیاتیه. روان من همش به هم پیوسته است. من نمیتونم استخرم رو بگم که خب من گوشه استخرم تمیزه، حالا بقیهش کثیف باشه مهم نیست. یا کل استخر من کثیفه یا کل استخر من تمیزه. برای همینه که من برخی مراجعان مراجعه میکنن، مثلا میگه من این 8-7 مشکل رو دارم، اما این مشکل الان برام مهمتره، میشه اولین روش کار بکنیم؟ خب این همون نگاه پزشکیه دیگه. مثل اینه که مثلا من الان هم مشکل چشم دارم، هم مشکل گوارش دارم، هم مشکل زانو دارم، اما بگم الان چشم مهمتره، بذار برم پیش دکتر چشم اول اونو درستش کنم. این کار برای بدن منطقیه، اما برای روان معنی نمیده. چون همون مثالیه که زدم دیگه. مثل اینه که بگم من الان میخوام گوشه استخر شنا کنم، همین گوشه رو یه مقدار تمیز کنم، شنا کنم تا چی بشه؟ حالا بعد بقیهش رو تمیز کنم. چنین اتفاقی اصلا نمیتونه برای روان رخ بده. موقتی چرا؟ ببینید من گوشه استخر رو میتونم تمیز کنم، 2 ساعت شنا کنم، اما دوباره تا شب آلوده میشه. همین چیزی که مراجعان سالها درگیر درمان مشکلاتشونن، چون یه درک کامل و درستی از روان خودشون پیدا نکردن، یا اون درمانگر اون درک رو ایجاد نکرده هم برای خودش هم مراجعش، دوچار سردرگمیان. ببینید پس با این نگاه وقتی روان ما مثل استخره، عوامل مختلف میتونه حتی بی ربط باعث بیماری بشه. مثلا اگه کسی پدر و مادرش درگیر دعواهای مکرر در گذشته باشن، ممکنه این آدم به وسواس مبتلا بشه، چون فشار روانیه دیگه. این فشار روانی که در کودکی اومده مثل اینه که من یه استخر تمیز دارم، هر روز بیام یه سطل خاک بریزم داخل استخر. یه سطل و 2 تا و 3 تا کاری نمی کنه، اما اگه 100 تا شد خب دیگه استخر آلوده میشه. یا اگه بیام مثلا یک نیسان خاک خالی بکنم توی استخر، استخر آلوده میکنم. حالا منظورم از سطل و نیسان چیه؟ اتفاقات دوران کودکی و نوجوانی اگه خیلی تکرار بشه، همون سطله که زیاده، یعنی پدر مادر اون فرد بارها و بارها دعوا کردن، مادر اون فرد بارها و بارها قهر کرد، معلم اون فرد بارها این بچه رو تحقیر کرده، این یک. 2 اتفاقات بزرگ، همون نیسان خاک میشه ها، همون کامیون خاک میشه، یه دفعه بریزیم توی روان فرد، خب روان فرد رو خراب میکنه. خانمی تعریف میکرد که بچه بوده، اومدن در خونه، گفتن یه لحظه بیای سر چهارراه ببینی چی شده. میگفت من و برادرم و خواهرم و پدرم رفتیم سر کوچه، دیدیم یه ماشین زده به مادرم، جسد مادرم وسط خیابون. ببینید چه صحنه دردناکیه. این همون کامیون خاکه ها که یه دفعه میتونه روان رو دچار اثرات جدی بکنه، یا به خصوص تجاوز که یک اتفاق دردناک شدید میتونه یه دفعه روی روان فرد اثرات جدی بذاره. من همیشه توی کارگاهام، توی کلاس ها دانشگاه به دانشجو نشون میدم و با تأسف این عکس رو نشون میدم که MRI مغز کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته قبل و بعدش با هم فرق میکنه. خیلی دردناکه که MRI مغز یک کودک مورد تجاوز قرار گرفته با یک کودک سالم متفاوته. یه اتفاق ببینید چه اثری میتونه روی روان فرد که در مغز هم قابل مشاهده هست بذاره. پس با این نگاه که روان ما مثل استخره یک پارچه است، واژه تخصصیش اینه. وقتی روان ما یک پارچه است، همه با همه. من همیشه به مراجعانم میگم یا تو همه مشکلاتت خوب میشه یا خوب نمیشی. اینطوری نیستش که بگیم که فلان استراب اجتماعی ما حالا ولش کن بذار رو وسواس کار کنی. میگم نه، همه با هم یک پارچه است. ما روی کل مسائلت کار میکنیم، به مرور بهتر میشی و همین رو هم معمولاً گزارش میکنن. خب حالا با این نگاه اتفاقات دردناکی که مربوط به کودکیه میتونه روی روان من اثر بذاره و منو مستعد ابتلا به وسواس کنه. خب حالا فردی که در دوران کودکی تجارب آسیبزای متعدد داشته، خب روانش مستعد اینه که دچار یک اختلال روانشناختی بشه. این کودک بزرگ شده، الان دوران کروناست، ممکنه ماجرایی مثل کرونا اونو مبتلا به وسواس کنه اما خیلی دیگر رو نکنه. یا اون کودک تو دوران نوجوانی مثلا کلاس سوم راهنمایی یا مثلا توی نظام جدید فرض بگیریم هفتم هشتم، اون وقت میتونه حرفای معلم دینی روی اون اثر بذاره. چرا؟ مثلا یه مثال ساده بزنم و واقعی، در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته و متاسفانه افرادی که مورد تجاوز قرار می گیرن خیلی هاشون این باور رو دارن که من هم مقصرم. چرا جلوش وای نستادی؟ چرا مقاومت نکردی؟ این یه احساس گناه درش ایجاد می کنه. حالا معلم دینی هم داره در مورد گناه و عذاب الهی صحبت می کنه. این جمع میشه با اون احساس گناه شدید گذشتهش، یک دفعه میشه یه حجم بزرگی از گناه و چنان فشار روانی میاره که اون فرد رو باعث این میشه که رفتارهای وسواسی بکنه. چون برخی از مراجعان وسواسی در فشار روانی جالبه که میگه من میرم توی حمام شروع میکنم به شستن خودم، یکم آروم میشم. یعنی دغدغش تمیزی و پاکی و نجسی و اینها نیست، انگار این شستشوه آرومش میکنه. یادم یه خانومی واژه قشنگی به کار میبرد، میگفت میرم آب بازی میکنم یه مقدار آروم میشم. ایشونی که عرض میکنم خدمت شما 65 سال سن داشتن حدودن، اما واژه آب بازیه. یعنی میگفت وقتی تحت فشارم میرم تو حمام یا میرم جلوی سینک ظرفشویی وای میستم، دو ساعت اونجا شروع میکنم خودم رو سرگرم میکنم با شستن ظرف ها و اصطلاح خودش آب بازی تا آروم بشه. پس این میشه عوامل غیر مستقیم. خلاصش کنم، تجارب دردناکی که در گذشته فرد داشته اگه خیلی شدید بوده باشه یا اگه تجارب تکرار شونده داشته باشه میتونه به روان آسیب بزنه و وقتی روان آسیب دیده میتونه باعث راه اندازی یک اختلال روانی از جمله وسواس بشه. البته همین ماجرا میتونه برای یه نفر دیگه افسردگی ایجاد کنه، برای یه نفر پنیک ایجاد کنه و حالا مشکلات دیگه، اختلال خوردن ایجاد بکنه. تفاوت فردی، همیشه اینو یادمون باشه، فرمول مشخص و کلی تو دنیای روانشناسی نداریم. برای همینه که باید هر مراجعه رو ویژه ببینیم. برای همینه که یالوم میگه که شما هر مراجعه رو باید براش درمان اختصاصی داشته باشید. حرف کاملا درستیه، چون یه موجود منحصر به فرده. خب بریم سراغ عامل چهارم. عامل چهارم گفتم سبک زندگی پرفشار یا استرس روانی. من اینو خیلی زیاد دیدم. مراجعان موفق، من حالا مثال موفقشو براتون میزنم، مدیر موفق کارخونه داره، چند صد تا کارمند داره، دو سه تا کارخونه داره، یا آدم موفقیه اما یه اختلال روانی گرفته. چرا؟ چون روان ما بالاخره فشار روانی در طول زمان فرسودش میکنه. حتی اگه این فشار روانی مثبته، ببینیم آدمی که کارخونه داره، خب داره کار میکنه، مدیریت میکنه، اما استرس هم میکشه، به خاطر استرسش هم داره پول در میاره. یعنی مجموعش خودخواسته است. یعنی به همون آدم بگیم خب آقا کارخونه رو ببند، میگه یعنی چی؟ مسلما این کارو نمیکنه. اما خب فشار روانی هم داره، با چه کار نمیدونم، مشکل کارگر و همه مسائلی که وجود داره. که من خودم یک اصطلاح جدیدی ایجاد کردم برای خودم، به مراجعانم هم میگم مدیران میان سالی که دچار اختلال میشن. تا قبلش عالی، همه چیز زندگیشون خوب و روبه راه و اصلا الگو بودن برای اطرافیان، چون موفق بوده دیگه. میگم خب روان تو 30 سال تحمل کرد، توی 45 سالگی دیگه کم آورد، 50 سالگی کم آورد، 38 سالگی کم آورد. فراوون از این مراجعه من داشتم. حالا اینا مدل موفقشه، مدل معمولش هم داریم دیگه، یعنی کسی که سبک زندگیش پرفشاره. مراجعی که میگه ما تعجب میکنیم اگه یک روز تو خونمون دعوا نباشه، خب ببینید یه فشار روانی همیشگیه دیگه، تعجب میکنیم کتککاری تو خونمون نباشه. یا مراجعی که به خاطر ورشکستگی های متعدد پدرش آسیب های جدی دیدن، خب این هم یه فشار روانی پیوسته است. یا مراجعی که به خاطر شرایط درسی سالهاست تحت فشاره. یا فردی که هر روز به خاطر رفتن به محل کار 3 ساعت حداقل تو ترافیکه و اعصاب خردی های توی ترافیکا داره. یا فردی که محیط کارش پرتنشه. ببینید همه اینها برای روان فشار روانیه. و این فشار روانی معمولاً اگر ایجاد نکنه مشکل وسواس رو، حتما تشدید کننده است. من اینطوری تشبیه میکنم به مراجعان، میگم یه آتیشی درون تو روشنه، مثلا همون وسواس بگیریم، این سبک زندگی تو مثل بنزینیه که روی این آتیش میریزی و همیشه شعله ورش نگه میداره، نمیذاره خاموش بشه. بسیار مسئله مهمیه. پس سبک زندگی من یا تشدید میکنه مشکل منو یا میتونه راه اندازی کنه. من بیشتر مورد اول رو دیدم، تشدید کرده. تو مسابقات وزنه برداری دیدید دیگه، مثلا وزنه 210 کیلو رو بالای سر میبره، بعدش میگن میخواد بیاد رکورد جهان رو بزنه، 211 رو بزنه. بگیم خب بابا تو 210 کیلو رو بلند کردی، 1 کیلو که دیگه چیزی نیست. اما اون 1 کیلو رو نمیتونه اضافه رو بلند کنه. روان اینطوریه، یعنی از بس بهش فشار روانی اومده، یه تلنگر دیگه بهش بزنیم دیگه آسیب میبینه. اون وقته که یه نفر مشکلاتی مثل پنیک و وسواس و چیزهای مختلف ممکنه پیدا بکنه، چون در طول سالها این فشار روانی روی فرد بوده و کم کم آسیب زده، کم کم توان و انرژی روانی رو گرفته، الان در اثر یه اتفاقی باعث آسیب شده به اون فرد. خب من خلاصه بکنم، خلاصه صحبتامون چی شد؟ 4 دسته کردیم علل ابتلا به وسواس را. عوامل ژنتیک و فیزیولوژیک اولی بود. دسته دوم عوامل مستقیم، یعنی عواملی که مستقیم باعث ابتلا فرد به وسواس میشه. سومی عواملی که غیر مستقیم باعث راه اندازی و ابتلا به وسواس میشه، در گذشته منظورمه، به خصوص کودکی نوجوانی. و دسته چهارم سبک زندگی. سبک زندگی استرس آور هم میتونه چکار بکنه؟ وسواس را درون فرد تشدید یا بیدار بکنه. در اپیزود بعدی میریم سراغ روش‌های درمان. با این منطقی که امروز توضیح دادیم، به نظر من توی روش‌های درمان اون وقت شما براتون مشخص میشه چی کار باید بکنید، اصلا چه مسیر درمانی برای حل مشکل وسواس شما یا عزیزانتون بهتره. امیدوارم که خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.